به بین من و اون؟
بله، بین همه ی آدم ها، حتی هر آدمی با خودش یه پرده ی حجاب و حیاست که اگه از بین بره دیگه هیچ حریم و حرمتی باقی نمیمونه. فکر نکن همه ی حجاب و همین حجاب ظاهره دخترم. حجاب حریم و حرمت یکی از مهمترین حجاب هاست.
پس منظورش اینه؟
بله، خدا نکنه بین کسی، مخصوصا بین زن و شوهر، این حجاب از بین بره، دیگه اون وقت هیچ طور نمیشه زندگیشونو درست کرد. باشه بابا جان، باشه برو سر زندگیت، حق با شوهرته. اگه یه وقتایی همون عصبانیه و حرف نابجایی میزنه، تو سعی کن نذاری حجاب و حرمت بینتون از بین بره. زن باید همونطور که برای حفظ حجاب خودش تلاش میکنه و مراقبه، مواظب حجاب زندگیش هم باشه، هم زندگیش، هم بین خودش و شوهرش و هم زندگی مشترکش با مردم.
با مردم؟ یعنی چی آقا جون؟
یعنی هر زندگی واسه خودش حرفایی داره، رازایی داره. زن و شوهر خوب اونایی هن که رازدار هم باشن، رازدار زندگیشون باشن، بین زندگی خودشون با دیگران یک حجاب داشته باشن، هر کدومشون حجاب باشن واسه یه هم دیگه. به خاطر همینه که خداوند فرموده زن و مرد را آفریدیم تا مکمل هم باشند و عیبهای هم دیگر را بپوشانند، یعنی حجاب باشن واسه هم دیگه.
حجاب، حج، حیا، حریم، حرمت، تا حالا اینقدر بهشون فکر نکرده بودم. ببخشید آقا جون، اعصاب شما را خورد کردم.
کجا داری میری؟
برم زودتر شام درست کنم، اونم الان خسته است، گرسنه است.
آفرین دخترم. آره برو، برو، خدا به همراهت، منم دعات میکنم، برو.
در کارخونه هنگام ناهار همه کارگران کنار هم می نشستند و با هم ناهار می خوردند. یکی از کارگرها همیشه با نوعی یک نواختی خاص و تعجب‌آوری بسته ناهارش رو باز می کرد و شروع به اعتراض می کرد. امیدوارم که امروز دیگه ناهارم ساندویج کالباس نباشه. اه لعنت بر شیطون، من باز کالباس آوردم، از کالباس متنفرم. اون عادت داشت هر روز بدون استثنا از ساندویج کالباس شکایت بکنه و این کار هم همواره بدون هیچ تغییری هر روز تکرار می شد. هفته ها گذشت. کم کم بقیه کارگرها از رفتار اون به سطوح اومده بودن و آخر سر یکی از اون کارگرها به زبون اومد و گفت خب آخه اگه تا این اندازه از کالباس متنفری، چرا به همسرت نمیگی یه ساندویج دیگه برات درست کنه؟ و اون جواب داد منظور از همسره چیه؟ من که متأهل نیستم، من خودم ساندویجامو درست میکنم. نتیجه اخلاقی. یادمون نره که تمام شرایط حاکم بر زندگیمون حاصل افکار، تصمیمات و اعمال خود ماست. داستان معروفی از تام واتسون، بنیانگذار شرکت بزرگ کامپیوتری آی بی ام. نقل می کنند که یکی از کارکنانش اشتباه بزرگی مرتکب شد و مبلغ 10 میلیون دلار به شرکت ضرر زد. این کارمند به دفتر واتسون احضار شد و بعد از ورود گفت: تصور می کنم که باید از شرکت استعفا بدم. تام واتسون گفت: شوخی می کنید؟ ما همین الان مبلغ 10 میلیون دلار بابت آموزش شما پول دادیم. هلن کلر میگه شیفتگان پرواز را میل خزیدن نیست. در بخشی از نامه معروف چارلی چاپلین به دخترش چنین آمده است: نیمه شب هنگامی که از سالن پرشکوه تئاتر بیرون می آیی، آن ستایشگران ثروتمند را فراموش کن، ولی حال آن راننده تاکسی را بپرس که تو را به منزل می رساند. حال زنش را بپرس و اگر باردار بود و پولی برای خرید لباس بچه نداشت، مبلغی پنهانی در جیبش بگذار. دخترم جرالدین، چکی سفید امضا برای تو فرستادم که هرچه دلت خواست در آن بنویسی و آن را خرج کنی، ولی هر وقت خواستی 2 فرانک خرج کنی، با خود بگو 3 فرانک از آن من نیست، بلکه متعلق به مرد فقیر و گمنامی است که امشب به 1 فرانک احتیاج دارد. جستجو لازم نیست، این نیازمندان گمنام را اگر بخواهی همه جا می‌یابی. با آنچه به دست می آوریم زندگی می کنیم و با آنچه می بخشیم زندگی می آفرینیم. چند سال پیش در یک روز گرم تابستون، پسر کوچیکی با عجله لباساشو در آورد و خنده کنان داخل دریاچه نزدیک خونشون شیرجه زد. مادرش از پنجره نگاهش میکرد و از شادی کودکش لذت میبرد. اما مادر ناگهان تمساحی رو دید که به سوی پسرش شنا میکرد. مادر وحشت زده به سمت دریاچه دوید و فریاد کنان پسرش رو صدا زد. پسرک سرش رو برگردوند ولی دیگه دیر شده بود. تمساح با یک چرخش پاهای کودک رو گرفت تا زیر آب بکشه. مادر از راه رسید و از روی اسکله بازوی پسرش رو گرفت. تمساح پسر رو با قدرت می کشید ولی عشق مادر اونقدر زیاد بود که نمیگذاش پسر در کام تمساح رها بشه. کشاورزی که در حال عبور از اون حوالی بود صدای فریاد مادر رو شنید. به طرف اونها دوید و با چنگک محکم بر سر تمساح زد و اون رو فراری داد. پسر رو سریع به بیمارستان رسوندند. 2 ماه گذشت تا پسر بهبود پیدا کرد. پاهاش با آرواره‌های تمساح سوراخ سوراخ شده بود و روی بازوهاش جای زخم ناخونهای مادرش مونده بود. خبرنگاری که با کودک مصاحبه می کرد از اون خواست تا جای زخمهاش رو بهش نشون بده. پسر شلوارش رو بالا زد و با ناراحتی زخمها رو نشون داد. بعد با غرور بازوهاش رو نشون داد و گفت: این زخمها رو دوست دارم. اینها خراشهای عشق مادرم به من هستند. نتیجه این که به خاطر داشته باش که گاهی مثل یک کودک قدر شناس خراشهای عشق خداوند رو به خودت نشون بده. خواهی دید که چقدر دوست داشتنی هستند. خداوند انسانها رو به آبهای عمیق میبره. نه به خاطر غرق شدن، بلکه به خاطر تطهیر شدن. مرد جوانی خود را به مطب دکتر وینسنت پیل رساند و گفت: دکتر پیل، لطفاً کمکم کنید. من از پس مشکلات زندگیم بر نمی آیم. دکتر پیل پاسخ داد: من الان باید برای سخنرانی در کنفرانسی بروم. اما اگر منتظر بمانید، پس از پایان مراسم جایی را به شما نشان خواهم داد که در آنجا هیچ کس هیچ مشکلی ندارد. مرد جوان گفت: اگر این کار را بکنید، به هر قیمتی که شده خود را به آنجا خواهم رسانید. سخنرانی به پایان رسید. دکتر پیل مرد جوان را به قبرستانی در همان حوالی برد و گفت: نگاه کن، در اینجا بیش از 100,000 نفر اقامت دارند و هیچ کدامشان کوچکترین مشکلی ندارند. آیا مطمئنی که میخواهی به اینجا بیایی؟ گوته میگوید کسی که دارای عزمی راسخ است جهان را مطابق میل خیش عوض می‌کند.
یه تخت مریض اتاق 503 رو عوض کرده.
بازم؟
آره بنده خدا حالش اصلا خوب نیست.
این سومین باره تو این 4 ساعتی که از شیفت میگذره داری ملفه‌هاشو عوض میکنی. بابا ولش کن، دیگه ساعت ملاقاتی نیست، باور کن. مسئول پخشم که امروز سر شلوغ‌تر از این حرف هست که بخواد هی به اتاق سرک بکشه. تازه فوقش اگه رفت دو اتاقو دید ملفه‌ها کثیفه، بشوک تازه عوض کردم، ولی خب مریض بدحاله، هی ملفه‌هاشو کثیف میکنه. همین، به همین راحتی.
وای نه تو رو خدا، گناه داره، من که دلم نمیاد، اصلا نمیتونم از این کارو بکنم.
چه حوصله‌ای داری تو؟
حوصله نمیخواد که، وظیفمه، من دارم به وظیفم عمل میکنم.
ببینم چرا آخه کاسه داختر ازش میشی تو؟ ببین عزیز من، چه یه بار ملفه‌های مریض رو عوض کنی، چه هر بار که کثیفشون میکنه ها، در هر صورت تو یه حقوق میگیری. متوجه که هستی؟
آره آره متوجهم. اونی که باید ببینه میبینه. حالا بگو ببینم آب کجاست؟
اون هاش ته یخچال پشت اون میوه هاست. بردار
دست درد. چرا این ملفه رو عوض نکردن؟
ای بابا، خانم پرستار دلتون خوشه ها، این خانم پرستاری که قبل از شما میاد
خوب.
اصلا دست به سیاه و سفید نمیزنه. خدا نکنه یه مریضی کاری داشته باشه، باید انقدر زنگ بزنه و ناله کنه و هوار بکشه تا این خانم بیاد با اخم و تخم جواب این مریض بدبخت رو بده. تو رو خدا شما دیگه نرو مرخصی.
ای بابا این حرفا چیه؟ حتما اون بنده خدا هم گرفتاره. این خانم رو تازه آوردن؟
بله بنده خدا حالش خیلی هم بده، اگه بدونین دیروز چه حالی داشت. هرچی این پرستاره رو صدا میکرد جواب نمیداد که نمیداد.
ای بابا باید ملفاشو عوض کنم، اما انگار خوابه.
ای نه بیدارم.
ای خانم علیگی، شمایی؟ بلا دور باشی، اینجا چی کار میکنی؟
ای بابا. ای سلام، چطوری مستری جان؟
سلام. سلام روی ماهت، میدونی چند ساله ندیدمت؟ بلا دوره این طرفا.
تصادف کردم.
آخی
با هم خورد شده.
خوب
دیروز عملم کردم.
آخی
ای بای کاشکی از خدای چیز دیگه میخواستم.
چطور مگه؟
این دو سه روزه که اینجا بودم یه پرستار شیفت میومد که
خب آره میدونم
دیروز یادت کردم. گفتم خدایا این محسنی کجاست؟ یادش بخیر. یادش بخیر چطور به مریضا میرسید؟ انگار هر کی تو اون بیمارستان بستریم شد. فامیل خانوادش
مواظب باش.
بخوای از دست این پرستار خیلی ناراحت و عصبی بودم، اما وقتی یاده که همکاری خودم میافتادم، اون وقت به خودم میگفتم
ببینم هنوز که بازنشسته نشدی ها؟
نه.
پس هنوز فرصت زیاده.
آره دیروز به خودم قول دادم که وقتی برگشتم سر کارم خودم رو جای بیمارا بذارم، شاید اینطوری دلسوزانه تر کار کنم.
حتما اینطوریه، حتما. خب حالا اگه ناراحت نمیشی میخوام ملفاتو عوض کنم.
ببن بابا نترس. Oh, oh, oh.
اینجا دنج‌ترین جای عالمه، جایی که غیر از من و تو هیچ کس نیست، غیر از تو که از همه به من نزدیک تری، و من که دوری از تو هر روز قفلی بر قفلهای دلم می زند و ناامید از هر کس و هر جا به سوی تو می آیم. تو که کلید همه درهای رحمت در دست تو.
برا قفلایی که بستست یه کلید مونده تو مشتم، به جنون رسید کارم بس که فرصت ها رو کشتم. بازی نور و صدا نیست، زندگی یه سر نبشته، یکی پیدا یکی پنهون مثل آدم و فرشته. بین موندن و نموندن سهم آدم و زمین شد، ما اسیر انتخابیم خودمون خواستیم و این شد. فاصله فقط یه لحظه است، فاصله فقط یه نور، گاهی از رکبه تو نزدیک، گاهی از تو خیلی دوره.
خدایا میدانم این فاصله میان من و تو بی دلیل نیست، کشش تو عیان است. به من توفیق کوشش بده که بی عنایت تو عشق من به جایی نمی رسد.
عموم عزیز آنم، میل مهربونی دار، رد پاش رد و فرشت، ما رو تنها نمیذاره، ما رو تنها نمیذاره.
خداوندا،
خداوندا،
ای مهربان،
ای مهربان،
ای دوست،
ای دوست،
قلبم را،
قلبم
به معجزه عشقت
پیوند
بزن.
خب مگه چه اشکالی داره؟
مادر جو این بچه نمیتونه راه بره، پا نداره، اون وقت تو میخوای بفرستیش بره ورزش؟
ای بابا
مادر، اون دیگه بچه نیست، 14 سالشه. بعدشم اون که قرار نیست بره بدوه. من خودم بهتر از همه میدونم که بچه‌م معلوله، به خاطر همینم اصرار دارم که بره ورزش. خودشم دوست داره، اینطوری هم سرش گرم میشه هم بدنش سالمه.
ببین مریم، ما همینطوریشم به خاطر این بچه کلی مشکل داریم. خواهش میکنم اینو دیگه قاطی زندگیمون نکن، تو دیگه بیشترش نکن مشکلاتمونو، متوجهی یا نه؟
ولی اون میتونه، من مطمئنم. یادت نیست اون موقع که میبردیمش فیزیوتراپی دکترا میگفتن خیلی قویه؟
حالا هی بگو.
واقعا یادت نیست؟
مادر بلایی سر بچت نیاد.
نه مادر جون، من خودم باهاش میرم، مراقبشم. بعدشم کلی بچه دیگه مثل اون اونجا هستن. باشه ببرمش؟
نمیدونم.
بگو باشه.
باشه. مریم!
آی مادر خدا رو شکر،
من فکر کردم خوشحال میشی.
خوشحال؟ بله، از این که میبینم دخترم پیشرفت کرده خوشحالم. ولی تو چجوری حاضر میشی اونو با این وضعیتش بفرستی یه کشور دیگه، یه جای دور، تک و تنها؟
داره میره مسابقات جهانی، اون انتخاب شده.
انتخاب شده، انتخاب شده.
الهی شکر مادر، من میدونستم این بچه بالاخره یه چیزی میشه. ولی مادر، تو تو ولایت غربت با این وضعیت
متوجه نیستش که
در جون تنها که نیستن، چند تا دختر دیگه مثل اون شبیه وضعیت اون هستن.
ای بابا، حالا ما هر چی بگیم این نمیخواد قبول کنه.
مادر حتما یه نفر مراقبشون هست دیگه. آره
ای بابا، مادر من، شما دیگه چرا این حرفو میزنید آخه؟
بله یه نفر مراقبشون هست.
مریم، ما همین یه بچه رو داریم، نه بیشتر.
از کجا معلوم؟ شاید همین یه بچه واسه ما و کشورش باعث افتخار بشه.
داری چی کار میکنی؟
دارم لباساشو جا به جا میکنم، از بس خسته بود، همینطوری که با من حرف میزد خوابش برد.
حالا بیشتر از همیشه دارم بهش افتخار میکنم.
اگه از من بپرسن بهترین لحظه زندگی چی بوده، میگم همون وقتی که دخترم روی سکوی اول بود و صدای سرود کشورم پخش میشد و پرچمش بالا میرفت. خدا رو شکر، باید خدا رو شکر کنی. تو هم همین حسو داری؟ آره؟
آره، اما من از یه چیز دیگه هم خیلی خوشحال بودم.
از چی؟
از اینکه دخترم با حفظ حجاب کامل تونسته تو دنیا اول بشه. میدونی؟ این افتخارش برام خیلی بزرگتره.
باید خدا رو واسه داشتن یه دختر قوی و پاک شکر کنی.
خدا رو شکر.
کرایسلر یکی از موسیقیدانان بزرگ پس از اجرای یک برنامه برجسته تکنوازی مخاطب یکی از حضار قرار گرفت. ایشان گفت: آقای کرایسلر، حاضر بودم نیمی از زندگیم را بدهم تا بتوانم مثل شما ویولون بزنم. کرایسلر پاسخ داد: من هم دقیقا همین کار را کردم. یکی از کارآفرینان میگه: اگرچه یک شبه به موفقیت رسیدم، اما همین یک شب 30 سال به درازا کشید. رئیس یک شرکت بزرگ به دلیل یک مشکل اساسی در رابطه با یکی از کامپیوترهای اصلی مجبور شد با منزل یکی از کارمندانش تماس تلفنی بگیره. کودکی به تلفن جواب داد و نجواکنان گفت که سلام. رئیس پرسید: بابا خونه است؟ صدای کوچک آروم گفت: بله. میتونم با اون صحبت کنم؟ کودک خیلی آهسته گفت: نه. رئیس که خیلی متعجب شده بود و میخواست هرچه سریع